بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، سوم بهمن ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
ولعن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد حدیث تثلیث شهید صدر فرموده بودند که در حدیث تثلیث تصویری که ارائه شده با تصویری که اخباری ها دنبالش هستند متفاوت هست. در حدیث تثلیث یک حمایی تصویر شده، یک چریدن خارج حمایی تصویر شده و چریدن خارج حما منشأ این دانسته شده که گاهی اوقات در داخل حما هم چریده بشه و این قرینه است برای اینکه مراد از حما معلوم الحرمه است. یعنی اگر شما مشتبهات و شبهات رو مرتکب بشوید امکان داره که معلوم الحرمه ها رو هم مرتکب بشوید. خب ما یه بحث کردیم، نهایتاً به همین معنا رسیدیم که بله همین جوره، ظاهر این روایت این هست که علت نهی از ارتکاب شبهات خودداری از وقوع در محرمات معلوم است. شهید صدر در ادامه یک بیانی دارند که من امروز در مورد بیان میخوام صحبت کنم. ایشون در ادامه میفرمایند که و بما ان ظاهر هذا النهی هو کونه به عنوان تحفظ من قبل نفس العبد فهو یختص به خصوص ما لو احتمل العبد منشئیت اقتحام شبهات لاقتحام المحرمات ففی مثل هذا الفرض لا بأس بالقول به وجوب الاحتیاط به حکم العقل عن المشتبه سواء استظهرنا وجوب ذلك وجوب ذلك من الروايه او لا. خب حالا من یه توضیحی عرض کنم بعد در موردش صحبت کنیم. ببینید گاهی اوقات یک مصلحت واقعی وجود داره. شارع مقدس تشخیص مصداق این مصلحت رو به عقل واگذار میکنه، یا تشخیص مصداق یک مفسده رو به عقل واگذار میکنه. خب طبیعتاً این یه مدل هست. گاهی اوقات که طبیعتاً اگر جای شک کردیم که این مصداق وجود داره یا مصداق وجود نداره باید به اصول عملیه مراجعه کنیم. خود اون دلیل اولیه اقتضا نمی‌کنه که شما این مصداق رو انجام بدید. فرض کنید شرب خمر حرام است. شارع این که چه چیز خمر هست چه چیز خمر نیست این رو مکلف واگذار کرده. مشکوک الخمریگر رو هم به مکلف واگذار کرده. مشکوک الخمریه حکمش از اون ادله حرام شرب الخمر استفاده نمیشه. حرام شرب الخمر فقط خمرهای معلوم رو حرمتش استفاده میشه. خب این یه جور. یه مدل دیگه این هست که شارع مقدس به دلیل اهمیتی که اون واقعه داره و اینکه میاد در یه دایره گسترده تری حکم رو جعل میکنه، حکم رو هم روی خمر میبره هم رو مشروب الخمریه میبره. بنابراین میگه شما مشکوک الخمریه رو ازش اجتناب کن و از خود اون حرام هم میگه اجتناب کن. خب این یه جور دیگه، مثلا با این بیان میگه که اگر شما به حرام واقعی مبتلا شدید ولو با علم به حرمت نباشه معذور نیستید. این لسان اختزا میکنه که شما مشکوک الحرمه رو هم اجتناب کنید، چون اگر واقعا حرام باشه این شاره گفته محذور نیستید. تصریح میکنه که اون حرام واقعی ولو معشک که در حرمتش واجب الاجتنابه. این هم یه مدل. یه جور سومی هم هست که شارع مقدس میداند اگر تشخیص حکم رو به مکلف واگذار کنه، مکلف چه بسا مواردی رو که واقعا موضوع حکم ثبوتی هست متوجه نشه، یعنی که حکم رو اصلا رو موضوع ثبوتی نمیبره، یه موضوع دیگه ای میبره. مثلا فرض کنید موضوع مفسده واقعی مزیل العقله، شارع مقدس میبینه اگر به مکلفین بگه مزیل العقل رو شما مرتکب نشوید ولو این رو سلام دارید به گونه ای بیان کنه که دست شما درد نکنه، احتمال مزیل العقل بودن رو دست شده احتمال مزیل العقل بودن رو در بر بگیره، بگه مزیل العقل باید ازش اجتناب بشود ولو در ظرف شکی، همچه تعبیر رو اینجوری بیان کنه که معناش اینه که شک عذر نیست برای شما برای ارتکاب مزیل العقل. خب شارع مقدس گاهی قد میدونه اگر موضوع رو به موضوع العقل متوقف کنه ممکنه اشخاص شراب رو مرتکب بشن بگن نه این موضوع العقل نیست، مقدار کم شراب رو بگن که این مقدار کم هم موضوع العقل نیست، چون خب یه کم میخوره بیشتر میخوره بیشتر میخوره. این که شارع مقدس از اول موضوع رو موضوع العقل نمیبره، موضوع رو رو مسکر میبره با این بیان که ما اسکر کسی رو فقلیله حرامون، اونم نه اون چیزی که مسکر این مقدار خاصه، اون چیزی که زیادش هم اسکار کنه مقدار کمش هم از این. برای چیه؟ اصل موضوع ثبوتی همون مزیل العقله. شارع برای این که نکنه اون شخصی که یه ذره میخوره یه ذره خوردن ها باعث بشه که اون زیاد بشه اون مزیل العقل حاصل بشه امثال این ها، از اول حکم رو اون موضوع ثبوتی نمیبره که مزیل العقل باشه. که حالا چرا؟ چون ممکنه حتی تعمیم حکم بر موارد مشکوک هم مزیل العقل های مشکوک تأمین کننده غلط شارع نباشه، چون احتمال داره که شک هم برای مکلف حاصل نشه، شارع روی حکم دیگه میبره و عنوان دیگه میبره که این عنوان برای تحفظ بر اون ملاکات واقعی است، به دلیل اینکه جهل مرکب زیاد اتفاق میفته، اشتباه و تشخیص و در یا سوء استفاده برای مکلف خیلی زیاد زیاد اتفاق میفته و همین جهت حکم رو به این شکل قرار میده. خب حالا بحث اینه که اگر شارع مقدس یک شیعی رو موضوع حکم قرار داد، بعد به اون ملاک ثبوتی تعلیل کرد، گفتش که لا تشرب الخمر لأنه يزيل العقل، لأنه مزيل العقل. آیا معنای این تعلیل این است که شارع مقدس موضوع رو از اون موضوع ثبوتی تغییر داده و به این موضوع تبدیل کرده؟ این بسی به استظهارات داره، یعنی خیلی نمیشه خیلی قاطع بیان کرد که آیا موضوعی که شارع مقدس اینجا حکم رو اون برده موضوعی هست که شرب خمر هست، ولو ما علم داریم که این شرب خمر مزیل عقل نیست، یه همچی این شکلیه، یا این که یا نه، یا با آوردن تعلیل در واقع اون موضوعی که ابتداءً حکم دایر مدار او بود اون موضوع تغییر میکنه و مخصوص جایی میشه که احتمال ثبوت علت درش بره. این کلامه به نظر میرسه که چندان نمیشه قانون عامی در این مورد اقامه کرد که آیا ظهور علت در تغییر موضوعیت ها که معلل هست یا در تغییر موضوعیت ها که معلل نیست. حالا شهید صدر اینجا به نظر میرسه اینجوری فرموده، میگه این دلیل میگه شما شبهات رو ترک کنید، چون شبهات ارتکابش منشأ ارتکاب محرمات میشود. یک تحلیل اینجا آورده شده، ایشون همچی استظهار میکنه که انه این تحلیلی که آورده شده ازش استفاده میشه ارتکاب شبهات در جایی که احتمال ثبوت علت درش برود، در اونجا باید انسان اجتناب کنه. بنابراین در جایی که ارتکاب شبهات من قطع دارم که منشأیت برای ارتکاب محرمات معلوم ندارد، لازم نیست ازش اجتناب کنم. ایشون اینجوری تعبیر کرده که نه، نفس تعلیل اقتضا میکند که شارع اون موضوعی که در حکم معلل بوده اون موضوع رو با این تعلیل مرتبط کرده باشه و گفته باشه. حالا تعبیر ایشون این هست بما ان ظاهر هذا النهی هو کونه به عنوان تحفظ من قبل نفس الامر، نمیدونم این یعنی چی، شاید مراد ایشون این باشه که جایی که یک تعلیلی میاد این تعلیل معناش اینه که تشخیص وجود علت در معلل رو ولو تشخیص احتمالیش رو شارع به عهده عبد گذاشته. این کنده استظهار کردن که ظهور علت در این معناست. من به نظرم همچی استظهاری از این ادله نمیشه که ما بگیم حالا که یه همچی علتی آورده شده معناش این هست که شارع ارتکاب شبهات رو به ما هو محرم ندونسته است، در جایی که احتمال منشأیت برای ارتکاب محرمات داده باشه.
تخصیص علت؟
بحث تخصیص نیست، بحث این هست که آیا من باید احتمال ثبوت علت رو بدم، یعنی به این معنا. ببینید بعضی چیزا هست، علت ها هست، تطبیق علت بر موارد رو شارع به عهده مکلف نگذاشته، خودش تشخیص داده. بنابراین من اگر علم هم داشته باشم که این علت وجود نداره، من باید این رو معلل سر جای خودش باشه، یعنی ظهور جمله در این نیست که شارع مقدس با آوردن تعلیل میخواد موضوع حکم معلل خودش رو تغییر بده، میخواد بیان کنه که علت حکم ثبوتی که شارع حکم رو روی معلل برده چه بوده است، اما نه اینکه بخواد با آوردن علت یک نوع واگذاری تشخیص موضوع به مکلف رو انجام بده. نه، اون فرض کنید میگیم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا این معنیش اینه که شما اگر جایی که یقین دارید که این نمازتون از فحشاء و منکر بازگیر نمیکنه دیگه نماز نخونید؟ نه، اشاره نمیخواد اینها رو دیگه به مکلف واگذار کنه. این علت ها در مقام تقیید معلل نیست، در مقام بیان خاصیتی است که معلل داره، خاصیتی که تشخیص این خاصیت هم با خود شارع. شارع این خیلی مهمه. عرض کردم این سه قسمی که در مورد علت ها هست، یه جایی که کل تشخیص حکم به اصطلاح به مکلف واگذار شده به طوری که حتی موارد مشکوکش رو هم این حکم ناظر به ثبوت نیست، و موردی که موارد مشکوکش رو میخواد بگه هست، و موردی که اصلا تشخیص رو به مکلف واگذار نمی کنه. این سه قسم وجود داره و تشخیصش، اینکه علت ها از کدوم میکرد این سه قسم اصلا، نیاز به یک دقت زیادی داره. آقای سعد میفرمان ظاهر این نهی این هست که به عنوان تحفظ من قبل نفس العبد هست، کنه میخوام اینجور بگم، کنه ایشون میخواد بگین از تحلیل استفاده میشود که تشخیص این مصداق رو به عبد واگذار کرده شارع. شارع خودش نخواسته حکم رو از اون موضوع ثبوتی کاملا تغییر داده باشه روی یک موضوع دیگری، مشتبه رو گفته باشه نفس مشتبه شما باید ازش اجتناب کنید، چه احتمال منشئیت ارتکاب مشتبه برای ارتکاب محرم الحرمه ها رو بدهید یا ندهید. نه، این حکم رو تغییر داده. اینکه این شکلی باشه نه، ظهور نداره این دلیل. ظهور داره در این که شارع مقدس برای منشئیت ارتکاب محرمات، ارتکاب شبهات برای ارتکاب محرمات معلومه نقش قائل هست، برای تشخیص مکلف نقش قائل هست. من عرض میکنم که خیلی همچی ظهوری ثابت نیست، ولی البته ظهور بر درون طرفش هم ثابت نیست. در نتیجه قطع متیقنش صورتی است که عبد احتمال بده که اقتحام شبهات منشئیت برای اقتحام محرمات معلومه مشکوکی داشته باشه. ایشون کنه استظهار میکنه که همچیش به همیش به این شکل هست. با استظهار رو میخواییم بگیم نه، همچی استظهاری مشکل هست، بلکه احتمال داره این معنا باشه. این احتمال باعث اجمال دلیل میشه. دلیل نسبت به صورتی که مکلف اصلا احتمال ندهد اطلاق نداره، ظهور در عمومیت و شمول حکم نسبت به این مورد رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. خب در نتیجه خیلی این حالا از باب اجمال نتیجه شیخ سعد رو بگیریم یا از باب ظهور در این معنا بگیریم، این خیلی تفاوت جدی در این بحث نداره. حالا عرض کنم خدمت شما این حالا بحثای عرض میکنم تا بعدن در مورد حدیث تثلیث یک پاسخهایی داده شده. بعضی ها فرمودن که این شبهات در شبهات موضوعی هم شامل میشه، شبهات وجوبیگر هم شامل میشه که اخباری ها غالب احتیاط درش نیستن، به خصوص در مورد روایت عمر ابن حنزله ما شک داریم که باید به اون روایت اخذ کرد یا نباید اخذ کرد. شبهه وجوبیگر است، احتمال وجوب اخذ به اون خبر مشکوک هست، پس اونجا شبهه وجوبی است. این رو کل این به نظرم خیلی مرمای بروجردی این رو دارن، ولی فکر میکنم اینکه اون رو شبهه وجوبی صرفه بگیریم درست نیست، چون اخذ به خبر هم احتمال وجوب داره هم احتمال حرمت داره، یعنی شبهه وجوبی صرفه نیست، شبهه حرمت هم درش میده. بنابراین از حیث اون شبهه وجوبیش ممکنه احتیاط لازم نباشه، ولی از حیث شبهه تحریمیش واجبه که انسان اجتناب کنه. حالا اون بحث مورد رو اگر ازش قبضه‌ایم کنیم، علی تقدیر این روایت شبهات وجوبیه رو شامل میشه، شبهات موضوعیه رو هم شامل میشه. پس بنابراین یا باید این روایت حمله بر استحباب کرد یا حمله بر ارشاد کرد امثال اینها. بنابراین این ظهور در تعمیم نداره، اینکه شما روایت رو ظهورش رو در وجوب بگیرید اونو تخصیص بزنید به یک مورد خاص، این مطلب درستی نیست. آقا بعضی ها میگن که اگه یه روایتی ظهور در وجوب داشت ما بفهمیم که این وجوب در همه افراد نیست، باید وجوبش رو عکس کنیم تخصیص بزنیم نسبت اون موارد رو تحتش خارج کنیم. نه، ما میدانیم اینجا یک خلاف ظاهری در این دلیل متوجه شده، یا خلاف ظاهر در هیئت وجوب هست، هیئت امر هست که ظهور بدویش وجوبه، یا در ماده است، تصرف در هیئت از تصرف در ماده چیستر نیست، کمتر اون میشه در هیئت تصرف کرد، میشه در ماده تصرف کرد. در نتیجه دیگه دلیل ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. یا در هیئت در ظهورش در مولویت تصرف کرد باید حمله بر ارشاد کرد، یا در ظهورش در وجوب باید تصرف کرد حمله بر استحباب کرد، یا در ماده باید تصرف کرد حمله کرد برای غیر شبهات وجوبیه و شبهات موضوعیه. این حرف احتمال در عرض هم هستن، بنابراین ما بگیم که حتما باید ظهور هیئت رو در مولویت و وجوب عکس کرد، ماده رو تخصیص داد، این چیز نیست. درست هم هستی مطلب درستیه. حالا من از یه زاویه دیگه میخوام این بحث رو دنبال کنم. حالا این مطلبی که آقای بروجردی مطرح کردن وابسته به اون بحثی که شیصد کردن که آیا علت تحریم این هست که احتمال داره شما در اون حرام واقعی قرار بگیرید، یا علت تحرنه این هست که منشأ می شود برای اینکه حرام های معلومه رو شما مرتکب میشه، به اونها ربطی نداره. حالا من با این تفسیری که شیصد کردن که ما هم گفتیم مجموعاً همین تفسیر از روایت استفاده میشه، از یه زاویه دید دیگه ای میخوام بگم این روایت داله بر وجوب مولوی نیست. اون اینه، ببینید یک مقدمه رو من عرض کنم، اون اینه که مقدمه واجب، خب واجبه ولو عقلا، مقدمه حرام چطور؟ مقدمه حرام اون حرمت داره یا حرمت داره؟ در اینجا گفتن که علتی که مقدمه واجبه اینه که اون مطلوب شارع بدون انجام این مقدمه انجام نمیشه. اگر من میخوام نماز بخوانم باید وضو بگیرم، درست؟ حالا در مورد محرمات اینجوریه، اگر من میخوام شرب خمر رو ترک کنم، یه موقعی اگر من شراب بخرم بدون اختیار شراب خوردن رو انجام میدم. خب اینجا ترک شرب خمر متوقف است بر ترک البیع، چون اگر ترک البیع نکنم بدون اختیار شرب خمر محقق می شود. ولی چون که اینجور نیست، من اگر شراب هم بخرم اختیار دارم، ولو با وسوسه شیطانی اختیار من سلب نمیشه. وسوسه شیطانی که آدم رو سلب اختیار نمیکنه. بنابراین ترک شرب خمر متوقف بر ترک البی نیست، متوقف بر احد الامرینه، متوقف است بر این که یا ترک البی بکنم یا نه بعد از این که بیعم بکنم از شرب خمر خودداری کنم، کف و نفس کنم از شرب خمر. خب اینجا نمیتوانیم بگیم خصوص شرب بیع خمر حرام است. من حالا یه روایت خاصی داشته باشی که میگه نفس بیع به خاطر اهمیتی که شرب خمر داره، نفس خریدنش هم شاره گفته حرامه. ده نفر از به اصطلاح که نسبت تعبدن یک چیزی گفته باشه، اون تعبد خاص میخواد، تعبد خاص میخواد که این شی ولو مقدمیت اونچنانی نداره شارع مقدس این رو حرام کرده باشه. ولی اگر اینجوری نباشه، همین جوری یک شی رو محرم بکنن، لازمه حرمت یک شی حرمت مقدماتی که با وجود انجام اون مقدمات هنوز قدرت بر انجام اون واجب وجود داره، اون دال نیست. خب بحث در اینه که شخصی که مشتبهات رو مرتکب میشه، آیا انجام مشتبهات باعث میشه که مجبور بشه به انجام محرمات معلومه؟ اینجور که نیست. هنوز اختیار بر انجام محرمات معلومه موجوده. اون نکته‌ای که تو این روایت بهش ناظر هست جنبه ارجبی یک تحلیل ارتکازیه. میخواد بگه شما اگر مشتبهات رو مرتکب شدید، وسوسه های شیطانی ممکنه زمینه بشه برای اینکه محرمات رو انجام بدهید. آیا این باعث میشه که اون مقدمهش حرام بشه؟ نه. نکته‌ای که این روایت بر تحریم اشاره میکنه نکته‌ای نیست که کافی باشه برای اثبات تحریم، چون بحث مقدمه حرامی هست که با انجام اون مقدمه هم اختیار بر انجام ذل مقدمه موجوده و باقی هست.
خب چون احتمال افتادن توش خیلی زیاده دیگه،
شاید نه اون از اختیار نه از اختیار من که خارج نمیشه. نه این در واقع حالا اینو مخاطب تب کنید، این در واقع میخواد بگه که اگر شما این کار انجام دادید و به اون حرمت مبتلا شدید معذور نیستید، و یعنی در واقع یک نوع ارشاده، حکم مولوی نیست. این میخواد ارشاد کنه که حواستون جمع باشه، اگر شما این کارو کردید به حرام انداختید، بدانید که خودتون کردید. ولو خلاصه اون در هنگام انجام اون محرم شما حواستون نیست که از کجا خوردید، ولی بدانید خودتون خودم کردم دیگه. چی؟
منظور شرعی نیست. شبهه عدم معذوریتش هست.
نه یعنی نه این بحث اصلا بحث چیز شرعی نیست، موعظه اخلاقیه. این بحث نهی که هست نهی مولوی نیست، نهی ارشادی و تعبدی نیست، مولوی و تعبدی نیست، این بحث اخلاقیه. میخواد بگه بابا جون اگه شما میخوایی محرم ببینید، گاهی اوقات میگه که شما اگه میخوایید محرمات رو بتوانید ترک کنید، باید نفس خودت رو از بعضی از مشتهیات نفسانی باز بدارید، بتوانید در مقابل وساوس شیطان مقاومت کنید. این بحث این که انسان نفس خودش رو از بعضی از مباح ها اجتناب بده، این بحث یک بحث روانیه، اصلا بحث شرعیه اونچنانی نیست. میگه راه تقویت اراده انسان در مقابل وسوسه های شیطان این هست که اون جایی که حرام نیست افراد مرتکب نشن، تا نسبت به اون چیزهایی که حرام هست انسان بتونه. ببینید تو رانندگی گاهی وقت به بعضی ها میگن شما بعد جا باید بتونید یه ویراژه خطرناک بدید، ولو که اگر یه موقعی یک حادثه خاصی وجود داشت که بخواید این حادثه رو دلهوره نداشته باشید، در اونجا بتوانید یه باره این کار خطرناک رو انجام بدید. ولو اگه کسی از اول هیچ وقت یک کارهای خطرناک نکرده باشه، در اون جایی که ضرورت انجام اون کار خطرناک هست اونجا. خیلی وقتا تو این چیزای چریکی و اینها افرادی رو که بخواستن بتونن مقاومت‌هاشون رو بالا بشه، اونا یه مدت از چیزهایی که دوره‌های مثلا سکوت می‌دیدن، دوره‌هایی که حتی از چیزایی که مهم نبوده سعی می‌کردن یه مدت سکوت کنن، سوالاتی که پاسخ دادنشون هم مهم نیست، سکوت می‌کردن تا بتوانن اون جایی که لازم هست که سکوت کنن بتوانن سکوت خودشون رعایت یک نوع تقویت اراده و امثال اینها برای انسان‌ها باشه. این در واقع یک نکاتی میتونه همچنین به این شکل باشه. حالا این نکته رو من حالا عرض بکنم، در مورد این روایت تو مصادر عامه یه نکته‌ای احیانا مطرح کردن، اون اینه که میگن کسی که همه شبهات رو بخواد انجام بده، همه شبهات رو بخواد انجام بده، این دیگه نمیتواند در مقابل محرمات اجتناب کنه، بنابراین فی الجمله باید انسان شبهات رو ترک کنه تا بتواند در مقابل محرمات خودداری کنه. تو بعضی از تعبیراتشون هست که میگن که از بعضی از علمای مثلا سیر و سلوکشون رو نقل کردن، میگن بعضی از مباهات رو انسان باید انجام نده تا بتواند نسبت به مشتبهات خیشتندار باشه، بعضی از شبهات رو هم باید انجام نده تا نسبت به محرمات معلومه بتواند خیشتندار باشه. و اگر این بیانم باشه، این روایت ناظر به تک تک موارد شبه هم نیست، ناظر به اینه که شما نباید همه شبهات رو انجام بدهید، همه شبهات رو نباید انجام بدید، ناظر به اجتناب فی الجمله از شبهاته، نه اجتناب کامل و بالجمله از محرمات. خب اینم اگر به این تفسیر هم بگیم، باز مطلب اخباریا لعبش استفاده نمیشه. به نظر میرسه که این معنا حتی در شبهات وجوبیه، حتی در شبهات موضوعی هم هست. این نکته هم نکته ای میشه که تأکید میکنه همون تفسیری رو که تو کلام مثلا مرحوم آقای بروجردی، این که میگم آقای بروجردی، این تو کلام مرحوم آقای بروجردی هست که میگه حدیث تسلیس اطلاقش شبهات موضوعی هم میگیره، شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه هم میگیره که اخباری ها قائل به وجوب احتیاط نیستن، بنابراین این رو نباید حمله بر وجوب کرد. من با قرینه اون نکته‌ای که عرض کردم، اون نکته‌ای که در این روایت بشه اشاره شده، نکته‌ای نیست که ظهور در ایجاب وجوب ایجاد کنه، به علاوه این مطلبی که آقای بروجردی فرمودن، اینها رو با هم دیگه زمینه بکنیم، نتیجه چی میشه؟ که این روایت ناظر به یک حکم اخلاقیه.
این تحلیل هم اطلاقی که آقای بروجردی گرفته در اصل،
نه نه میخوام بگم که قرائن مختلفی وجود داره بر این. یه موقعی ما آقای بروجردی میفرمودن که چون اینجا اطلاق داره، ما باید یه اطلاق داره، اونطوره باید اطلاق داره، روایت میگه که شبهات شما مرتکب نشی، شبهات که اختصاص نداره به شبهات حکمیه تحریمیه، شبهات موضوعیه و شبهات وجوبیه رو هم شامل میشه. بس ما قبلا عرض کردیم ممکنه ما بگیم که به دلیل این اطلاق ما میدانیم یک تخصیص این روایت خورده، یا تخصیص متوجه وجوب شده است، هیئت شده است، یا تخصیص متوجه ماده شده است. ما میخواییم با توجه به این نکته اخیری که اضافه کردیم از اون اجمال دلیل اصلا رفعیت کنیم، بگیم نه ظهور دلیل این هست که هیئت اصلا هیئت ظهور نداره. با توجه به اون نکته ارتکازی که این روایت بهش ناظر هست، هیئت ظهور در وجوب نداره که بگیم ما مردد هستیم که از ظهور هیئت در وجوب رفعیت کنیم یا از ظهور ماده در اطلاق رفعیت کنیم. نه، اصلا با توجه به این نکته اصلا اطلاقش مشکل نداره. ما اطلاقش هم عکس میکنیم، در نه در هیئت تصرف میکنیم. هیئت اصلا ظهور در وجوب نداره که بخوایم درش تصرف کنیم. در نتیجه این روایت یک نکته اخلاقی رو میخواد بیان کنه. این روایت اصلا ناظر به یک نکته مولوی نیست، برای ربطی به ادعای اخباری ها که به عنوان یکی از واجبات تعبدی شرعیه لزوم احتیاط رو مطرح میکنن نیست. بحث اینه که احتیاط کار خوبی هست به اعتبار اینکه باعث میشه که انسان نسبت به محرمات اراده پیدا کنه، قوت نفس پیدا کنه، اون جسارتی که در انجام محرمات هست از انسان سلب بشه. وقتی انسان ترسید، ما چند شب قبل رفته بودیم دیدن آقای فرحی، آقای فرحی شوهر خاله ماست، نوه آقای عراکی ها، از علمای خب محترم هستند به اینها. در واقع رفته بودیم به تناسب فوت پدر خانمون رو که آشنایی داشتن اینا، خب ایشون مریضه، ایشون نیومد در فاتحه و اینا. ما خب رفتیم دیدن ایشون اینا با دایی ما که دامادمون اون اینا بود، رفتیم اونجا. خب جلسه خوبی بود، ایشون در واقع یه مقداری از فامیل که گفت جلساتی که تشکیل میشد اینا رفتن و اینا صحبت میکرد و گفت مثلا اینجا کیا بودن یه در اسپورت بر رفتن و صحبت، بعد اینکه کفاب الموت واعظا و اینها. بعد یه جمله گفت که خیلی من رو تکون داد. بعد گفتش که من که میترسم، من که نمیدونم، خیلی وحشت دارم که چه خبر اونجا و همسان اینها. واقعش اینه که اگر آدم این حالت وحشت، حالت بالاخره این ترس از قیامت، ترس از گناه، ترس از فیزیکون انسان باشه، خیلی رفتاراش تغییر میکنه نسبت به مشتبهات، نسبت به اینها. اینا خیلی وقتا باعث میشه اون حالت ترس انسان آدم اون حالت باقی باشه. کسی که هر چی شد میگه این که مشتبه، این که چیز، این یک نوع لاابالگری، یک نوع بیقیدی و لاقیدی نسبت به مسائل دینی در مورد انسان ایجاد میشه که بیخیال میشه. اون این بیخیال شدن خیلی خطرناکه. میگه عکس روز ذکر الموت، برای اینکه انسان بیخیال نشه. الان من خیلی واقعش این روزا ما خیلی شوخی میکردیم، نگران شدم که ما حالا اینگار بر یکی از مثلا نزدیکان آدم هم میمیره، آدم دست از شوخیش بر نمیداره، دست از هیچ. ایشون نقل میکرد از مرحوم آشخباس تهرانی، آشخباس تهرانی این روایت رو میخون که تو روایت هست که این گوسفندایی که هستن اگر بدونن که سرانجامشون ذبح و کشته شدن هست و اینها، گوشت به بدنشون نمیرویه از ترس و همسان اینها. آدم زاد حتی خودش هم این یک نعمت الهیه که خداوند غفلت رو بر انسان عارض میکنه که بتونه انسان زندگی کنه در این دنیا. ولی اگر این نعمت آدم باعث بشه که غفلت مطلق بر انسان عارض بشه دیگه واقعی نه. خب به هر حال به نظر میرسه که این روایت حدیث تسلیث یک نکته اخلاقی رو بیان میکنه، در مقام بیان یک نکته فقهی نیست. حالا اینجا شهید صدر یک بحثایی
ما حالا کل حدیث تثبیت رو یک جا بحث کردیم. شهید صدر در مورد مقبوله عمر بن حنظل مستقل از اون روایتی دیگه صحبت کرده، روایت این بحثایی که کردیم رو در زیر روایت عمر بن بشیر آورده. مقبوله عمر بن حنظل رو بحث مستقلی در موردش مطرح کرده. حالا ما فردا انشاءالله بحثایی که ایشون در مورد مقبوله عمر بن حنظله بهش پرداخته به اون بحث میپردازیم. یک نگاه متفاوتی ایشون در مقبوله عمر بن حنظله به حدیث تثبیت کرده از زاویه نحوه تطبیق امام علیه السلام حدیث تثبیت رو بر خبرین متعارضین. بحثای تازه‌ای آورده که آیا از این زاویه دید ما میتوانیم به این روایت تمسک کنیم یا نه. البته مقبول عمر بن حنظله رو تو کتاب های دیگه هم مطالبی در موردش هست و من حالا بیشتر محورم فرمایش بود آقای صدر خواهد بود به بعضی از نکاتی که در که فرمایشات آقای دیگه هم هست اشاره اجمالی میکنم، ولی عرض کنم خدمت شما محور ما بحث مقبول عمر بن حنظله هست. بعد از مقبول عمر بن حنظله یک دست طایفه دیگری از روایاتی که در مورد احتیاط هست، روایاتی که در یک وقایع معینه ای امر به احتیاط کردن، وقایع معینه ای که شبهه موجود در اونها شبهه حکمیه تحریمیه بوده کردن. از با چون قبلا اخبار احتیاط رو شایسته بحث کردن، اون بحثای کلی بود که روایاتی که تطبیق نداشت. قسم سوم روایاتی هست که تطبیق داره و تطبیق بر کنه شبهه وقایع معینهی بر اون تطبیقات معین شده. خب حالا این رو بعد از اخبار تثبیت به اون روایات هم میپردازیم. و سلام و علی سیدنا محمد و علی محمد.